حماسه سهراب در شاهنامه. در آغاز داستان سهراب که در 10 سالگی سرآمد پهلوانان شده، به مادرش تهمینه نهیب میزنه که اگه به من نگی پدرم کیه، تو رو زنده نمیگذارم. چو 10 سال شد زن زمین کس نبود، که یارست با او نبرداز مود. بر مادر آمد بپرسید از اوی، بدو گفت گستاخ با من بگوی. ز تخم کیم و از کدام این گوهر، چه گویم چو پرسد کسی از پدر. گر این پرسش از من بماند نهان، نمانم تو را زنده اندر جهان. تهمینه جواب میده که این گونه تندی نکن و بهش مژده میده تو پور گوه پیل تن رستمی، ز دستان سامی و از نیرمی. سهراب بلافاصله خشمش تبدیل میشه به شادی مفرط و پروروندن این خیال که پدر جهان پهلوانش رو پیدا کنه و با هم پادشاهان ایران و توران رو سرنگون کنند و خود فرمان روای عالم بشن. چو رستم پدر باشد و من پسر، نباید به گیتی کسی تاجور. در یه صحنه دیگه سهراب گردآفرید رو که پنهان در زره و کلاهخود به جنگ او اومده مغلوب میکنه، ولی با افتادن کلاهخود گردآفرید و هویدا شدن مو و روش میفهمه که این جنگجوی دلاور دختری پریچهره. در اینجا به چشم به هم زدنی سهراب جنگنده و گردن افراخته تبدیل میشه به سهراب دلباخته، در هوس رام کردن دختر و عشق ورزی در همان میونه میدان جنگ. بدو گفت که از من رهایی مجوی، چرا جنگ جویی تو ای ماه روی. نیامد به دامم به سان تو گور، ز چنگم رهایی نیابی مشور. و در یک صحنه دیگه این پهلوان 10 ساله بلافاصله بعد از برگشتن از جنگ یک تنه با سپاهیان ایران هوس شراب خوردن میکنه. ز ایرانیان من بسی کشتم، زمین را به خون و گل آغشتم. کنون خان همی باید آراستن، بباید به می غم ز دل کاستن. و به همین ترتیب در بخش‌های متعدد فردوسی با زبردستی فراز و فرودهای روان و رفتارهای نوجوانانه سهراب رو تصویر کرده و پیشی گرفتن احساسات رو بر عقل و دوراندیشی در این برهه زندگی. میپرسیم ریشه های علمی این پدیده چیه؟ سلام، رضا صدر هستم و این 15 اپیزود فصل 3 پادکست فراگفتار، یعنی فصل امید، که به همراه تیم فراگفتار در اردیبهشت سال 1403 منتشر میکنیم در 2 بهار پساژینای ایران. عزیزان، تو این اپیزود 3 گفتگو رو میشنوید در مجموعه گفتگوی نوجوانان آزادی با 2 متخصص ایرانی، دکتر بهزاد گودرزی روانشناس و دکتر فرزان ندیم ریاضیدان و عصبشناس. در 2 اول و دوم که در اپیزودهای 9 و 12 ارائه شدن، بهزاد و فرزان به اختصار موضوع گفتگوها رو معرفی کردن و طرحی کلی ارائه کردن از تغییراتی که در دوران نوجوانی پیش میاد از دیدگاه زیست شناختی با تکیه به تغییرات مغز و اعصاب و همینطور از دیدگاه روان شناختی. تا تو این گفتگوی سوم در مورد رشد شناختی انسان در مرحله نوجوانی صحبت می‌کنیم. در این زمینه فرزان در مورد تغییر در دو قسمت عمده مغز توضیح میده. یکی قسمت لیمبیک در رابطه با تحریک احساسات و یکی قسمت قشری مغز در رابطه با مدیریت فکری. و در این مورد میسمش تیوری رو مطرح میکنه که ترجمهش کم و بیش میشه فرضیه عدم تطابق در مورد ناهماهنگی زمانی رشد بین این دو قسمت و ارتباطش با بعضی از مشخصه های دوران نوجوانی از جمله احساساتی بودن و خطرپذیری. بهزاد در ادامه این صحبت فرضیه های روانشناسی رشد شناختی از کودک به نوجوان رو ارائه میکنه، به خصوص رویکرد و یافته های روانشناس و شناخت شناس معروف سوئیسی ژان پیاژه. در این بین نکات جالب دیگه ای هم مطرح میشه، از جمله تأثیرات عصب شناسی در روانشناسی مدرن و رویکرد رفتارگرایی در روانشناسی که از پیشروانش در قرن بیستم بی اف اسکینر بوده، و اشاره ای هم میشه به فرضیه های نیوم چامسکی در زبانشناسی و جنبه های عملی پیروی از رویکردهای مختلف از جمله در یادگیری زبان در خانواده های مهاجر. پس بریم به این گفتگوی سوم گوش بکنیم در مجموع گفتگوی نوجوانان و آزادی، ویژگی ها، چالش ها و راهبرد ها. گفتگویی که عنوانش هست رشد شناختی نوجوانان، تغییرات مغزی و تغییرات روانی. بهزاد جان و فرزان جان سلام. ما توی گفتگوهای قبلی در واقع پس زمینه رو چیدیم و مقدمات رو گذاشتیم برای این گفتگومون در مورد دوران نوجوانی و مسائل نوجوانی یا ادلسنس. امروز میخوایم بریم سراغ یک سری موضوعات مشخص‌تر و جنبه‌های مختلفی از رشد انسانی رو در دوره نوجوانی بررسی کنیم و به خصوص امروز نگاه خواهیم کرد به رشد شناختی در انسان در این دوران نوجوانی و همینطور بعضی جنبه های رشد اجتماعی یا شخصیتی. از رشد شناختی شروع کنیم. فرزان جان، این رشد شناختی انسان تو دوره نوجوانی البته خیلی هم مربوط میشه به تغییراتی که توی مغز صورت میگیره، لطفاً در این مورد به ما بگو.
درست میگی رضا جان. اگه یادتون باشه از نظر بیولوژی تمام این تغییراتی که صورت میگیره از هورمونایی که در بدن شروع میشه در دوران درست قبل از بلوغ و در دوران بلوغ، و چون تمام بدن داره تغییر میکنه، یک بچه را مقایسه بکنی با یه نوجوان، خب بدنش به کل تغییر کرده و فقط از نظر جنسی هم نیست، از نظر عضلانی، از نظر کنترل، از نظر کوردینیشن، یعنی اینکه راحت بتونه کارا را انجام بده، قابلیت‌های تکنیکی و ورزشی، و به همین خاطر مغز هم باید تغییر بکنه برای اینکه کنترل بدن دست مغزه به هر حال. و قسمت‌های مغز که شروع می‌کنه به تغییر کردن همه با هم دیگه تغییر نمی‌کنه و بیشتر همین تغییر که صحبت کردیم در واقع ایجاد رابطه های بین سلول های عصبی، همون سینپس ها هستش، و بعد که این رابطه ها ایجاد شد اینا رو به اصطلاح هرس کردن که اونایی که درسته بمونه و اونایی که زیادی بوده ورداشته بشه. بیشتر این تغییرات اول از قسمت‌های عمقی مغز شروع میشه، به خصوص فرض کن از مخچه که حالت به اصطلاح کنترلای سریع حرکتی دست مخچه است و تمام کارهای ورزشی که میکنیم و چیزهایی که به طور عادی انجام میدید بدون اینکه بهش فکر بکنیم. و یک قسمت دیگه مغز که سریع شروع میکنه به تغییر کردن قسمت‌هایی که یاد میگیره از طریق احساسی چی درست انجام بدی و چی نادرسته، و اون قسمت هایی که احساسات رو کنترل میکنه و از اون نظر تصمیم میگیره به این میگیم لیمبیک سیستم، همون در واقع قسمت های احساسی مغزه. بیشتر این قسمت ها قسمت های عمقی مغزه و به خاطر همین نوجوانا قابلیت های ورزشیشون خیلی بالا میره، قابلیت های این که بتونن به اصطلاح حرکت، حتی حرکت کردن یه نوجوانو ببینی با یه بچه خیلی فرق داره. و قسمت هایی که دیرتر شروع میکنه رشدشون به تکامل رسیدن قسمت های قشری مغز، قسمت های کورتکس، به خصوص اون قسمت هایی که کنترل برای به اصطلاح اگزیکیتیو فانکشن دارن، یعنی اونا باید قسمت های اجرایی مغزن، یعنی باید فکر بکنن، همه چیز رو بسنجن، مقایسه بکنن، و اینا به تدریج به این صورت شروع میشه که قسمت های قشری مغز که بیشتر در جلوی مغز هست بهش میگیم پریفرانتال کورتکس، اول قسمت های کامل میشه که کنترل های ساده دستشونه، که اینو روی حیوان ها هم میتونی امتحان بکنی. مثلا به حیوان دو تا شکل نشون میدی، فرض کن یا یه بچه یا حتی یه نوجوان، دو تا شکل اگه نشون بدی، یه گل یه خونه، بعد بگی مثلا اگه گل بود نشونت دادم، این چیزی که این شیئی که جلوته ببر دست راست، اگه خونه نشونت دادم ببر دست چپ، اینا به اصطلاح یک کار بعد انجام بدن، اون قسمت مغز خیلی زودتر کامل میشه، حتی در بچه‌ها هم کامل میشه، ولی اینم قسمت اجراییه. ولی فرض کن حالا دو تا کار بعد انجام بدی، بگی فرض کن مثلا من این دو چک نشون میدم ولی فقط این کار رو انجام بده وقتی که چراغ روشن میشه، که اگه این مثلا فکر بکنی از نظر عادی هم مثلا به بچه میگی آره اگه چراغ قرمز بود نباید از خیابون رد بشی، چراغ سبز شد رد میشی، ولی یه کمی بیشتر سنش بالاتر بره میتونی بگی آره چراغ قرمز بود باید نگاه کنی، اگه ماشین نمیومد شاید بتونی بری، ولی چراغ سبز بود اگه یه ماشین داشت میومد بازم مکس کن، این دوتا عمل بعد انجام بده. بعد از اون قسمت های عمده تر میاد، مثلا یاد میگیری که کارهای مختلف رو نه تنها بتونی با هم انجام بدی که میگی مولتی تاسکینگ، و همین که بتونی مثلا دوتا کار میخوای انجام بدی کدومش درسته که الان اول انجام بدی کدومو بعد انجام بدی، اون قسمت های پریفرانتال کورتکس که قسمت های جلوی مغزه، لایه های مختلفش که این تصمیم ها رو میگیره از عقب به جلو پیچیده تر میشه و تکاملشون دیرتر و دیرتره. در نتیجه یک نوجوان اول که به دوران بلوغ میرسه شروع میکنه کارهای انجام میده که نظر حسی براش خوبه، یعنی این میگه این کار درست، مثلا نوجوان میگه که من مثلا رو موتورسیکلت میشم کلا خود نمیخوام بذارم رو سرم، کلا نمیخوام بذارم،
چون اینجوری دوست داره،
دوست دارم، آره اینجوری راحت ترم مثلا، یعنی فکر نمیکنه که مثلا چرا باید اینو بذارم اینا، یا مثلا تو ماشین میشم نمیخوام مثلا کمربند ببندم. و این کارهایی که ما بهش میگیم ریسک تیکینگ به خاطر همینه که قسمت‌های جلوی مغز دیرتر داره کامل میشه، که این کامل شدن قسمت‌های قشری از نظر زمانی در دوره دیرتر به نسبت قسمت‌های عمقی که قسمت‌های احساسی لیمبیک هست بهش میگن میسمچ مادل، که اینو به اصطلاح نشون دادن هم در انسان وجود داره و هم در حیواناتی که به انسان نزدیک هم مثل شامپانزه و اینها همین از نظر رشدی وجود داره. ولی کلن سادش بخوایم بکنیم همین میسمچ مدل یه مقداری توضیح میده که چجوری از نظر بیولوژی بدن داره بدن و مغز داره تغییر.
خیلی جالب بود، هم یه یادآوری خوبی بود از یک چیزهایی که قبلا گفته بودی تو گفتگوهای قبل، ولی امروز بستش دادی، یادمون آوردی که قسمت های مختلف مغز چه تقسیم کاری بینش هست و قسمت های داخلی و عمقی تر بیشتر، همونطور که اون دفعه هم برامون گفتی حتی در تکامل موجودات زودتر به وجود اومدن و نقششون بیشتر کنترل احساس و ایناست، و وقتی که میرسیم به قشرهای بیرونی تر که از ذره نردبان تکامل یا درخت تکامل هم دیرتر پیدا شدن تا به پرایمت ها و انسان رسیدن و کارشون بیشتر کال اگزیکیوتیو و کنترله. و یادمون آوردی که عملا وقتی این تغییرات میشه بیشتر تولید سینپس رو، خوشم میاد کلمه هرس رو استفاده میکنی، مدل پرونینگ توی انگلیسی، و اینکه چطوری اینا با هم اینتراکشن دارن، چطوری اینا با هم دیگه همکاری میکنن، و اینکه ریشه این قضیه ریسک تیکینگی که خیلی وقتا میبینیم. یعنی تو داری میگی وقتی به اواخر دوران نوجوانی میرسیم، که فکر میکنم اون دفعه بهزاد یه اصطلاح خوبی براش گفت، بهزاد چی بهش میگفتیم؟
این که در واقع emerging early adulthood، یعنی بزرگسالی در واقع در حال وقوع.
و گویا فرزان تو داری میگی که دیگه به اون زمانها که میرسیم هست که کم کم اون قسمت کورتکس هم تغییراتش کم و بیش نهایی میشه.
درست فهمیدی و خلاصت هم خیلی خوب بود. یعنی در واقع تکامل کورتکس همون دوران بزرگسالی، اوایل بزرگسالی تموم میشه. یک نکته سریع دیگه هم میخواستم بگم برای اینکه این بحث رو کامل بکنم یه مقداری، اینه که قسمت های احساسی مغز دارن یاد میگیرن که چه چیزی درست انجام دادن، چه چیزی درست نیست انجام دادن. حالت پایه‌شون اینه که کار انجام بدن، که امتحان بکنن و جواب رو بفهمن. قسمت‌های اجرایی مغز حالتشون اینه که بسنجن، این مقایسه بکنن. حالت پایه قسمت قشری پریفرانتال کورتکس اینه که جلوی انجام دادن کارها رو بگیرن تا مطمئن شن کار درسته و بذارن اون کار انجام بشه. در نتیجه این دوتا قسمت از نظر میزانی با هم دیگه در مبارزن همیشه، و در نوجوانا چون قسمت قشری پریفرانتال کورتکس دیرتر رشد میکنه، بیشتر هر کاری رو انجام میدن و بعد نتیجهش رو امتحان میکنن، به جای اینکه فکر بکنن بهش اول و در فکرشون بتونن دنبال بکنن و بعد انجام بدن.
خیلی جالب گفتی، بذار بفهمم. تو داری درباره دیفالت مود حرف میزنی، یا به قول تو حالت پایه؟
درباره دیفالت مود.
تو میگی حالت پایه قسمت لیمبیک یا عمقی تر اینه که یک کار جدید رو انجام بدن، چون تو سیستم تکاملی موجودات اصلا این طریقه یادگیری بوده، تجربه کردن و دیدن ریوارد یا اینکه ضرر و بر اساس اون تصمیم بگیره، تنها راهشون بود.
درسته.
و بعد
درسته.
میگی که ولی وقتی که موجود تکامل پیدا کرد و قسمت کورتکس به وجود اومده، یک روش دیگه اضافه شد که میتونه از قبل شاید پیش بینی کنه نتیجه چیه و بر اساس اون تصمیم بگیره که این کارو بکنه. خیلی جالب.
دقیقاً. و همون حیواناتی مثل انسان که کورتکسشون پیشرفته تره، بهتر، یعنی به تعداد بیشتری مرحله ها رو میتونن پیش بینی بکنن.
جالبه.
و در نتیجه جلوی انجام هر کاری رو میگیرن تا اینکه بتونن به یه نتیجه برسن یا نرسن و بگن باید تجربه کرد. ولی اون قسمت عمقی هم که کار دیفالتش به اصطلاح تجربه کردنه، دست خود آدم نیست، یعنی اتوماتیک هی باید امتحان بکنه و نتیجه رو بگیره تا به اصطلاح یاد بگیره سیستم.
که اینم پایه آموزشه که بهزاد یادمون آورده بود که اصلا آموزش و تجربه در علوم جدید هر دو یک چیزن کم و بیش. بهزاد جان، تو در این مورد نظری داشتی؟
من اول اجازه بده یه دو تا پاراگراف معترضه در واقع داشته باشم. یکی این که وقتی فرزان داشت صحبت میکرد و من واقعا داشتم لذت میبردم، این احساس رو میخوام بگم حداقل به عنوان یک روانشناس، از زمانی که روانشناسی از حیطه رفتارگرایی یا از تسلط رفتارگرایی خارج شد، عملا تو دهه 70 به این ور 70 میلادی، و جنبه های عصب شناختی به واسطه این که روانشناسی شناختی گسترش بیشتر پیدا کرد وارد روانشناسی شد، اصلا وضعیت روانشناسی، حالا این تمثیلیه که من به کار میبرم، مثل اون بچه‌ای شد که چشاش ضعیف بود و عینک نداشت و دنیا رو داشت میدید و همون جوری که دنیا رو میدید ادراک میکرد، و یه دفعه مثلا تو 7 سالگی فهمیدن این مشکل داره، بردن عینک رو بهش دادن و اون لحظه که عینک رو به چشش گذاشت دید دنیا چقدر متفاوته. ورود این نوروساینس.
بهزاد جانم لطفا برای ما تعریف کن، حالا که میریم جلو و خیلی خوب داری میگی، این روش رفتارگرایی خلاصه چی بود که بعد روش جدید چی کار کرد؟
رفتارگرایی یه رویکرد در روانشناسی بود و هست، ولی خب دیگه الان دامیننت اصلا نیست خوشبختانه. وقتی که روانشناسی به عنوان یک علم شکل گرفت، اول یکی دو روی کرده دیگه مثل فانکشنالیزم و به حساب عملگرایی اون روی کردهای غالب بودن. بعد تقریبا تو دو دهه اول قرن بیستم یه نظریه دیدگاه یا یه رویکرد شکل گرفت که روانشناسی نباید وارد دنیای ذهن که به صورت اکسپریمنتال ما نمیتونیم در موردش چیزی بدونیم بشه. روانشناسی باید خودشو محدود کنه فقط به رفتار و مطالعه رفتار، و رفتارم اون چیزیه که ما میتونیم ثبتش کنیم و ببینیمش. این بود که این رویکرد یا اپروچ که حوالی 1920 شکل گرفت و چهره شاخصش سکینر بود و تا دهه 70-75 میلادی به مدت حدود 50-55 سال غالب بود. البته در کنار روانکاوی، منطور روانکاوی فقط محدود بود به نظریه های به حساب آسیب شناختی روانی و شخصیت. دیدگاه غالب این بود ما فقط و فقط باید رفتار رو مطالعه کنیم. البته تو اون زمینه هم به دستاوردهای خیلی بزرگی رسیدن، مخصوصا تو زمینه یادگیری، ولی روانشناسی رو خیلی محدود کردن. یکی از ایمپلیکیشن های تسلط رفتارگرایی این بود که ما اصلا کاری به نوروساینس نداریم، به خاطر اینکه هرچی تو مغز میگذره ما نمیبینیم، نه در واقع میتونیم منیپولیتش کنیم از لحاظ اکسپریمنتال، بنابراین اصلا ربطی به روانشناسی نداره و روانشناسی رو محروم کردن از حضور نوروساینس برای تبیین در واقع زیرساخت های اون چیزی که ما مطالعه رفتار و فرایندهای ذهنی میدونیم. و خب نوروساینس رشد خودش رو داشت، اون کاری به روانشناسا نداشت. تقریبا از زمانی که نوروساینس با ضعیف‌تر شدن تسلط رفتارگرایی وارد روانشناسی شد و به طور مشخص‌تر شاخه نوروسایکولوژی یا روانشناسی عصب نگر رو تو روانشناسی به وجود آورد، این مباحث عصب شناختی وارد همه تقریبا همه ابعاد مطالعاتی روانشناسی شد و این برای من روانشناس انقدر نکته شیرینیه که حالا میگم کسی که دیابت داره بهتره زیاد وارد بحث نوروساینس و نوروسایکالوجی نشه، چون برای میزان قند خونش زیاد خوب نیست. نه به هر حال این جمله معترضه بود که میخواستم در این مورد اشاره کنم که به هر حال خیلی خوشحالم که روانشناسی یه همچین امتزاج و پیوندی پیدا کرده با نوروساینس.
یادآوری خیلی جالبی بود و خیلی شما اسم بی اف اسکینر رو شنیدم به عنوان خدای بیهیویوریسم و الان یادم آورد یه فارسیش میشه رفتارگرایی، فهم که برای نقش مهمی داشته، ولی یادم فکر میکنم که اینجوری که تو گفتی خیلی به اصطلاح محکمتر کردین داستان رو که اون میگفت ما خب نمیدونیم تو مغز چه خبره، زیر به قول اینا میگن تو زیر کاپوت ماشین تو موتور چه خبره، اونو ولش کنیم، بیایم نمودهای بیرونیش رو نگاه کنیم و اونا رو قانونمند کنیم و از طریق اون بیایم روی موجود صحبت کنیم. یادمه کلی آزمایش با حیوانات میکرد، مثلا با کبوتر و چیزای دیگه بررسی میکرد که جواب یک کبوتر مثلا به یک محرک چیه و بعد اینا رو قانونمند میکرد یا تو انسان، که نقش مهمی هم داشتن. فکر کنم CBT Cognitive Behavioral تراپی و این داستانا به هر حال یک پایش قسمت بیهیویرال اون گذاشت. جالب بود، ولی تو میگی بعد که انسان تونست بفهمه اون زیر کم و بیش چه خبره، تونست یه مقداری از این پوشش در بیاد.
دقیقا، البته به هر حال این نتیجه طبیعی کمتر شدن در واقع اون تسلط رفتارگرایی در روانشناسی بود که اون جنبه های مطالعات عصب شناختی وارد شد. چون تکرار میکنم اون مطالعات همیشه ادامه داشت، فقط روانشناسا خیلی در واقع در اون زمینه حضور نداشتن.
و میشه فرض کرد که الان مثلا علم پیشرو روانشناسی لااقل یه شاخش سعی میکنه ادغام کنه اینا رو با هم دیگه،
اصلا این از شاخه گذشته و به رویکرد تبدیل شده. یعنی وقتی در واقع هر پدیده تو روانشناسی الان مطالعه میکنن، حتما یه قسمتش اینه که زیر ساخت عصب شناختی این تا جایی که البته دانش ما اجازه میده بررسی بشه و کمک بکنه به تبیین اون. و این فقط مسئله تبیین نظری نیست، این کاربردهای عملی هم داره. یعنی ما هرچی از زیر ساخت های یا این انفراستراکچر عصب شناختی رفتارها و فرایندهای ذهنی انسان بیشتر بدونیم، در مورد قسمت های اینترونشن یا درمانی یا تصحیحی که میخوایم در مورد رفتارهای انسان یا فرایندهای ذهنی انسان انجام بدیم دستمون بازتر خواهد.
من فقط یک کلمه اینجا اضافه بکنم که در حمایت چیزی که بهزاد جان گفتش، یه مقداری هم البته این به تکنولوژی هم بستگی داره که روش‌هایی پیدا شده که الان میتونیم از مغز به اصطلاح سنجش بکنیم، هم ایمیجینگ هستش و هم با الکترود میتونیم امتحان بکنیم و هم با ای ای جی که در حال همون حالتهای رفتاری انسان میتونیم با این سنجش ها مقایسه بکنیم، یعنی میتونیم ببینیم مغز چی کار داره میکنه. این خیلی مهمه و این فلسفه بیهیویرالیسم یه مقداری هم برمیگرده به همون فلسفه این که مغز و فکر از همدیگه دوتا چیز جدان، دوالیزم در واقع، که به کل الان در علوم اینو دیگه قبول نداریم، نه از نظر بیولوژی قبول داریم نه از نظر روانشناسی. یعنی اینا یه چیزن و دروی یک مکانیزمن.
بسیار عالی. این روش های جدید یا روش های پیش رفته ایمیجیم، عکس برداری، من امارای و افمارای و این داستان ها یادم میاد. چیز دیگه هم هست فرزان جان که الان استفاده میشه در عصب شناسی؟
بیشتر روش هایی که برای کارهای رفتاری، درست میگی، همون FMRI که به طور سریع ببینن که چه قسمت های مغز فعاله وقتی که کارهای مختلف انجام میدی و از نظر زمانی هم میتونن ببینن کدوم رو دنبال میکنه، درسته؟ یعنی یه مقداری اون دینامیکش هم میتونی پیدا بکنی، فقط نقطه ها نیستش و اون دقیق تر الان داره میشه. ولی از نظر اینی که قسمت های دیگه مغز، نه، حتی مثلا روش های سی تی سکن و روش های به خصوص کسایی که دارن جراحی مغز میکنن روشون، مثلا فرض کن برای اپیلپسی، برای سیجر دارن جراحی میکنن، گروه های الکترودی میذارن رو مغزشون بشه با اجازه خود مریض و مثلا سوال های مختلف میکنن و اندازه گیری میکنن. اون خیلی خیلی سریع تره، البته یه مقداری مربوط میشه به همون نقطه‌ای که دارن اندازه گیری میکنن در مقایسه با MRI که میتونی تمام مغز رو با هم اندازه گیری بکنی، ولی از نظر سرعت و دقت خیلی بالاتر میتونی اینا رو پیدا بکنی. توی اخبارم بودش که مثلا یکی سلولای عصبی رو پیدا کرده بود که به این هنرپیشه آمریکایی جنیفر انستون فقط جواب میده و مهم نه، جالبه، خیلی جالبه. یعنی مثلا این سلول عصبی به هیچی جواب نمیداد، یه سری، یعنی یه گروه سلول بودن، ولی عکس جنیفر انستون رو نشون میدادی یا نوشته اسمشو یا حتی مثلا اون مثلا فرض کن فرندز رو نشون میدادی یه مقداری جواب میداد. یعنی فقط به جنیفر انستون حساس بود و مهم نبود که چه شکلی باشه عکسش، یا مثلا نقاشی باشه از مثلا نیم رخ باشه یا از جلو باشه، این سلولا فقط به جنیفر انستون نیرونز.
حد زدم اسمشو این میذارن. من کلی سوال در این مورد تو ذهنم پیش میاد که ترجمه میدم نپرسم الان و بریم
چون. نه بهتره در این مورد وارد نه،
ولی خیلی جالب شد، چه نکته جالب. بهزاد جان، من توی لیستی که فکر میکنم باید صحبت کنیم یه چیزی دارم به اسم Formal Operational Stage، حالا ترجمهش هم میذارم خودت بکنی. این چیه داستانش؟
در واقع ما وقتی میخوایم در مورد شناخت صحبت کنیم، بهتر اول من یه خیلی ساده اشاره کنم. وقتی ما میگیم cognition یا شناخت، منظورمون خیلی ساده یعنی همون فکر کردن، یعنی هر چیزی که تو زبان روزمره ما تحت قالب فکر کردن در موردش صحبت میکنیم میشه همون شناخت. البته وقتی میگیم فکر کردن، منظور فقط انعکاس واژه‌ای مفاهیم تو ذهن نیست، حتی ایمیج یا تصاویر ذهنی و اینا رو هم شامل میشه. طبیعیه که مخصوصا بر اساس اون زیرساخت، رشد زیرساختی که فرزان اشاره کرد، شناخت انسان دچار تحولاتی میشه تا میرسیم به اونجایی که من و تو بزرگسال، حالا از اون زمان که به بزرگسالی رسیدیم، اون توانایی شناخت رو داریم.
به فرض اینکه ما بزرگسال هستیم.
این رشد شناختی رو چندین نظریه هست که توصیف میکنه و تبیین میکنه از چه مراحلی عبور میکنه یا چه تغییراتی صورت میگیره. بارزترینش یا شناخته شده ترینش که خب خیلی هم با حمایت یا تایید علمی هم یا پژوهشی هم همراه هست، اون چیزیه که نظریه پیاژه است. با اینکه نظریه جدیدی هم نیست، ولی نظریه‌ایه که سالها، یا بهتر بگم دهه هاست، سروایو کرده و نه تنها کرده بلکه مورد پذیرش بوده و هست. این رشد شناختی، حالا این مراحلی که از دیدگاه پیاژه توصیف و شناسایی شده چیا هستن؟ بحث ما البته چون وارد شدن به نظریه پیاژه نیست، تقریبا خیلی سریع ازش عبور میکنیم تا برسیم به اون چیزی که خاص مرحله نوجوانی هست. این رشد شناختی شروع میشه از لحظه تولد، اولین مرحلهش، تا 2 سالگی که بهش میگن مرحله حسی حرکتی. مرحله دوم رشد شناختی که به طور تقریبی از 2 سالگی، یعنی از زمانی که کودک شروع میکنه به حرف زدن، تا 7 سالگی، یعنی سنی که میتونن برن به مدرسه، بهش میگن مرحله رشد پیش قرار دادی، که حالا وارد جزئیاتش اصلا لزومی نداره اینجا بشی. مرحله سوم که مرحله ما قبل مرحله نوجوانی هست و از نظر سنی همون 7 سالگی تا حدود 11 سالگی رو در بر میگیره، یعنی دوران مدرسه ابتدایی به نوعی، بهش میگن مرحله concrete operational، یعنی اون مرحله عملیاتی عینی. حالا ماهیت این چی هست؟ کودک از لحاظ شناختی به مرحله رسیده که حالا میتونه منطقی فکر بکنه، اما این فکر کردن منطقی محدود به ابعاد فیزیکی کانسپت ها یا مفاهیم. یعنی کودک هر چیزی رو که به طور منطقی در واقع بهش اپروچ کنه، بر اساس اون جنبه های ملموسش خواهد بود. حالا مثال بزنم، مثلا مفهوم شجاعت. مفهوم شجاعت از لحاظ یک تفکر کانکریت یا عینی که مال کودکان دوره دبستانی و پیش نوجوانیه، یعنی این که شجاعت، یعنی این که من نمیترسم و میتونم تو تاریکی برم. شجاعت یعنی این که من میتونم مارمولک رو تو دستم بگیرم. یعنی یه مفهوم انتزاعی از شجاعت برای کودک خیلی شکل نگرفته. این مفهوم رو درک میکنه، ولی بر اساس مصادیق عینیش، بر اساس اون جنبه های عینی که در دنیای فیزیکی اطرافش رخ میده و به وقوع میپیونده. بعد وارد مرحله 4 رشد شناختی از نظر پیاژه میشیم که دقیقا از لحاظ بحث ما مصادف با شروع نوجوانی و اون فرمال اپریشنال استیج هست، یعنی مرحله به حساب فرمال اون اپریشنال یا عملیاتی فرمال یا سوری، اونجوری که تو فارسی حالا ترجمهش کردن، که به طور خلاصه میشه شکلگیری تفکر انتزاعی یا استدلال انتزاعی. در اینجا نوجوان حالا مفاهیم رو درک میکنه و میتونه به کار بگیره بدون اینکه محدود باشه فقط به مصادیق عینیش یا اون جنبه های فیزیکی و ملموسش. میتونه مفاهیم رو به صورت انتزاعی در ذهنش داشته باشه، یعنی به طور مشخص‌تر میتونه فکر کنه در ذهنش، نه اینکه فکر کنه بر اساس یک رفتار بیرونی. یکی از جنبه ها یا ابعاد مشخص این تفکر یا مرحله تفکر انتزاعی اون متاکاگنیشن هست یا فراشناخت اگر به فارسی بخوایم بگیم، که به طور مشخصتر معنیش اینه که فرد میتونه آگاهی داشته باشه به فرایند فکری خودش و آگاهی داشته باشه و فهم داشته باشه از اون الگوهای زیربنایی پشت اون. بحث جالبی که داشت فرزان میکرد در مورد ریسک بیهیویر که کودک، حالا نه نوجوان، فرد اصلا داشت در مورد هر فردی صحبت میکرد که میتونه پیشبینی بکنه، مجبور نباشه بر اساس دیفالت عمل کنه، میتونه پیشبینی کنه چه گزینه ها یا ابعاد رفتاری دیگه یا اپروچ های دیگه میتونه به یه موضوع مثلا باشه. این دقیقا ارتباط پیدا میکنه با همین مفهوم متاکاگنیشن. یعنی ببین، همزمانی اون رشد عصب شناختی که به فرد اون امکان رو میده فراتر از در واقع اون دیفالت مود بره و انعکاس شناختیش میشه شکلگیری همون متاکاگنیشن، یعنی فرد قادر در واقع مفاهیم فکری خودش رو بهش آگاه باشه و فرایندهاش رو ببینه، از جمله همون پیشبینی، پذیری در مورد اون که فکر بکنه چه چیزایی هست یا استراتژی های حل مسئلهش چه چیزای دیگه میتونه باشه. اصلا یه مفهوم کلیدیه. نوجوان برخلاف کودک استراتژی چنگانه به حل مسئله یا پرابلم سالوینگ پیدا میکنه. و این، حالا اگه به طور مشخص‌تر بخوایم بگیم، این متاکاگنیشن دو تا مؤلفه داره، یکی آگاهی یا نالج در مورد خود شناخت و یکی هم کنترل یا رگولیشن شناخت، که همون چیزی بود که اشاره کردم که نوجوان قادر هستش فرایندهای فکری خودش رو شناسایی کنه و به طور متنوع‌تری اونا رو به کار بگیره، از اون جنبه خطی فکر کردن و محدود به جنبه‌های عینی که کودک دبستانی داره خارج میشه. و همه اینا منطبق بر همون تحولاتی که از لحاظ عصب شناختی در ذهن نوجوان داره صورت میگیره.
عالی بود. پس تازه فهمیدم این عنوان فرمال اپریشنال استیجی که ما داریم، داری درباره اون استیج، اون مرحله خاصی صحبت میکنی که معادل بر اساس تئوری ها و مدل پیاژه کم و بیش منطبق میشه به دوره نوجوانی. پیاژه رو اسمش من از قدیما شنیدم ولی هیچ چی ازش نمیدونم. فقط میدونم اولا اسم فرانسوی داره و اینکه خیلی تو امور تربیتی اینا بهش اشاره میشد، لابد به همین مدل‌هاش اشاره میشد. خیلی سریع تاریخچه بگو و اینکه چقدر حرفاش هنوز هم در روانشناسی یا همین تقسیم بندی که الان کردی چقدر برد داره.
پیاژه تحولی که به وجود آورد، چون اینم باز باید تو کانتکسی در نظر بگیریم که رفتارگرایی رویکرد غالب تو روانشناسی بود و رفتارگرایی رویکرد خودشو به مسائل آموزشی و روانشناختی از جمله این که در ذهن کودک چی میگذره داشت، که اعتقادی نداشتن نگاه کنه اصلا در ذهن کودک چی میگذره، فقط اون چیزی که کودک یاد میگیره و اون بر اساس همون قوانین یادگیری که البته به طور خیلی دقیق هم شناسایی کرده بودن براشون اهمیت داشت و تبیین میکردن رفتارها رو و تدوین میکردن شیوه های آموزشی رو.
همین خیلی سریع، مثلا وقتی میگه قوانین یادگیری که تو بیهیویوریسم بررسی شده بود، مثلا این بیان استادی که با تکرار آدم یه چیزی یاد میگیره، اینطوره مثلا؟
ببینید، خیلی ملموسترش میتونه همین مسئله زبان باشه، که فرض کن رفتارگراها حتی میخواستن شکلگیری زبان در نوع انسان رو بر اساس یادگیری ساده تبیین کنن. یعنی همون جور که مثلا ما میتونیم ریاضی یا حساب رو یاد بگیریم، زبان رو هم کودک همینجوری یاد میگیره، حالا چه واژگان چه سینتکس زبان. ولی دیدگاه شناخت پیاژه پیشقراول دیدگاه شناختی بود. پیاژه اصلا خیلی تو چارچوب رویکرد شناختی روانشناسی ظهور پیدا نکرد، ولی کاملا دیدگاهش تو این زمینه قرار می گرفت و یکی از در واقع پیشقراولان اون چیزی بود که ما میتونیم اسمش روانشناسی شناختی بذاریم. پیاژه اومد برخلاف نظریه رفتارگرایی اون دیدگاه خودشو از لحاظ علمی و اکسپریمنتال، چون واقعا اکسپریمنت میکرد با کودکان، نشون داد که این فکر کودک اینجوری نیست که بر اساس فقط قوانین ساده یادگیری ریورد و رینفورسمنت و اینجور چیزا شکل میگیره، بلکه به صورت ذاتی و درونی. و این خیلی مهمه، یعنی این بحثی که خودش یکی از این بحثه بنیادی روانشناسی که همون حالا ما چیزی که میگیم نیچر ورسز نرچر، یعنی چقدر مسائل میتونه ذاتی و درونی در انسان باشه، چقدر فقط در اثر عوامل بیرونی شکل میگیره. رفتارگراها در اکستریمی بودن که نرچر، یعنی همه چیز بر اساس اون جنبه های بیرونی شکل میگیره. پیاژه دقیقا نقطه مقابل قرار میگرفت، یعنی این که معتقد بود این ظرفیت های شناختی ما یا ظرفیت های ذاتی هن که رشد درونی و ذاتی خودشون رو هم بر اساس شکلی گلوبال، یعنی در همه فرهنگ ها، در همه کودک ها دارن. و اومد با مطالعات خودش، که مطالعاتش در نوع خودش خیلی جالب بود، یعنی اون ارنجمنت های اکسپریمنتالی که داشت خیلی جالب بود که کودکان رو تو موقعیت های قرار میداد که مطالعه بکنه این تغییرات شناختی رو. بر اساس اینا این مراحل رو شناسایی کرد و اون چیزی که تکرار میکنه متمایز میکنه نظریه پیاژه رو از دیدگاه های رفتارگرایی، این اعتقاده که اینا روند طبیعی و ذاتی در شناخت انسان هستن که فارغ از فرهنگ، حالا با کمی ممکنه فلکسیبیلیتی یا انعطاف، در همه کودکان به این شکل و با این توالی ظاهر میشه. و این ایمپلیکیشن ها یا کاربورت های آموزشی نظریه پیاژه هم بسیار مهم بود، به خاطر اینکه اگر ما فقط اعتقادمون این باشه که کودک بر اساس قوانین یادگیری اونجور که رفتارگرایی میگه مفاهیم رو درک میکنه و میفهمه یا فرا میگیره، خب شیوه آموزشی ما محدود میشه به تمرکز رو اون چیزا. ولی بر اساس پیاژه خیلی جنبه های رشد شناختی ما اینه که ما حالت wake up call بدیم به اینا، یعنی کودک رو در معرض تجربه‌ای بذاریم که تریگر بکنه تا همون سیستم عصب شناختی که بحث ما در اینجا هم هست، این جنبه های بالقوه ذاتی در درون خودش رو اکتیویت بکنه یا ظاهر بکنه و این مراحل خودشون رو نشون بدن. یعنی تنها چیزی که ما نیاز داریم عمدتاً این دادن این امکان به کودکی که در معرض یا اکسپوز باشه به موقعیتی که تجربه هایی بتونه بکنه که این مراحل بتونن ظاهر بشن. نمونه خیلی بارزش هم البته نظریه خود پیاژه نبود ولی با نظریه پیاژه هم خانه، همین مسئله زبانه. ما لازم نیست به کودک زبان رو یاد بدیم اونجوری که رفتارگرایی میگه مثلا لازم حساب رو به کودک یاد بدیم، کودک فقط باید در محیطی باشه که توش حرف بزنن. یعنی اگر در معرض اون اکسپریانس باشه که در محیطش حرف بزنن، چون این به صورت ذاتی زیر ساخته عصب شناختیش در مغز کودک هست، در نتیجه تجربه یا در معرض تجربه زبان و صحبت قرار گرفتن فعال میکنه و اکتیویت میکنه اون زیر ساخته رو، که حالا به طور مشخص‌تر دیدگاه چامسکی بود این نظریه زبان شناختی که خیلی منطبق با نظریه پیاژه هم میتونست باشه.
خیلی ممنون، کلی چیز یاد گرفتم در مورد پیاژه. اتفاقا وقتی موضوع زبان رو گفتی منم یاد همین تئوری چامسکی افتادم که الان بهش اشاره کردی. من کتابی رو اخیرا میخوندم به اسم The Language Instinct، چی بگیم ترجمهش، غریزه زبان، نوشته ی استیون پینکر، که خیلی دوستش دارم، متفکر خیلی خوبی، از جمله رشتش هم به این مربوط میشه. پینکر در این مورد خیلی اشاره به چامسکی میکنه و در واقع کم و بیش تابع نظریات اوه و همین که تو میگی. و مثال جالبی هم زد حالا که به اینجا رسیدیم، اون میگه اون کسایی که فکر میکنن، پدر مادری که فکر میکنن دارن به بچهشون زبان یاد میدن با حرف زدن و یک حرف و دو حرف بر زبانم الفاظ نهاد و گفتن آموخت، اشتباه میکنن. میگه قبایلی وجود دارن که بچه رو میبندن پشت خودشونو، همه میبرن تو، اصلا هیچ وقت باشون حرف نمیزنن، توی مزرعه کار میکنن، بچه‌ام با همون سرعتی زبان یاد میگیره که بچهای ما یاد میگیرن. و برعکس میگه قبایلی هستن که فکر میکنن باید به بچه یاد بدید چطوری بشینه، اصلا نمیدونن که این خیلی طبیعیه، واسه همین باید کلی نقشه میذارن که دور و برش بالش بذارن و اینا. و اونا به اشتباه فکر میکنن که دارن به بچه یاد بدن که بشینه یا بلند شه و نمیدونن این رشد طبیعیه. و آره درست میگی، چامسکی بود که قضیه غریزه زبان رو پیش کشید و به جاهایی هم رسون که البته میدونم الان تو تئوری زبانشناسی و عصبشناسی یه مقدار زیادیش البته زیر سواله، ولی اونم یه جور پایینی بود.
در چارچوب این چیزی که گفتی واقعا اینا فقط بحث نظری نیست، جنبه های عملی زندگیه. حالا همین نکته بسیار جالبی که خودت اشاره کردی که پدر مادرهایی که سعی میکنن زبان به کودکشون آموزش بدن، این جنبه عملیش پدر مادرهایی که ایمیگرنت هستن میان کشورهای دیگه و فرزندشون اونجا به دنیا میاد یا بزرگ میشه. من خودم اینجا دیدم که فرزند برای اینکه نگرانن کودکشون انگلیسی زبان مسلطش بشه، با همون زبان لهجه‌دار انگلیسی خودشون سعی میکنن با بچه 4 ساله هم انگلیسی صحبت کنن و زبان مادری خودشون رو صحبت نمیکنن و این فقط محروم میکنه اون بچه رو از یادگیری زبان مادریش. عملا نقشی در زبان انگلیسی این کودک نداره، چون این کودک اصلا اینا نیازی نیست نگران این قضیه باشن. از همون سن 5-6 سالگی که وارد کودکستان و دبستان بشه و این حالا فرزان میتونه اینا رو خیلی قشنگتر از لحاظ عصب شناختی بگه که اون زیر ساختای maturation زبان چی هست در مغز، این کودک زبان اون کشور رو یا اون فرهنگ رو به صورت نیتیو لنگویج شروع میکنه حرف زدن. اینا بهتره تو همون سنین پایینتر اون زبان مادری کودک رو باش حرف زنی که به عنوان یک فرد این کودک واقعا بایلینگوال به وجود بزرگ شه. ولی کسایی که به اشتباه فکر میکنن بهتره انگلیسی رو تقویت کنن یا حالا مثلا اگر در کشورهای دیگه هستن فرانسه آلمانی رو تقویت کنن برای کودکشون، کودکشون رو محروم میکنن از زبان مادریش و حتی یه شروع لهجه دار نامناسبی هم میدن به اون کودک برای اون زبان اون محیطی که توش هست.
خیلی خوب گفتی، چه قشنگ این موضوع رو مطرح کردی. مشکلیه واقعا میونه خانواده های مهاجر مثلا تو آمریکا و جای دیگه که همیشه بهشون هم گوش زد میشه. معمولا هم بچه به محض اینکه یه مقدار زبونش خوب میشه شروع میکنه ازشون ایراد گرفتن، کلی ایراداشون هم پیدا میکنه و خیلی ها به طور زمینی میگن بعضی از این پدر و مادرها یا کمبود دارن یا در واقع میخوان زبون خودشون رو تقویت بکنن، با این کار که به نتیجه هم نمیرسه. ولی خیلی خوب گفته این نکته رو. من یاد خاطره خودم با دخترم میافتم که وقتی 3 ساله اومد اینجا، من اینجا بودم اما اولا باید براش مرتب جلوی سریالایی که میشستیم که خنده بود پشت سریالای سیتکام، هر خنده ای که تو کازبی شو میشد به من میگفت چی گفت چی گفت، من باید براش ترجمه میکردم. بیشتر از 2-3 سال نگذشت که من بود که باید ازش میپرسیدم یعنی چی گفت و البته مرتب داره از حرف زدن من ایراد میگیره. ولی خب افتخارم اینه که همیشه تو خونه باش فارسی حرف زدیم، هیچ وقت انگلیسی حرف نزدیم و این زبان دوم لااقل تا یه حدودی حفظ کرده و الانم خیلی خوشحاله. همیشه اون زمان با اینکه خیلی مقاومت میکرد، طبیعتا بچه براش سخته مثلا کلاس فارسی بفرستینش یا مرتب بهش بگین فارسیشو بگو انگلیسیشو نگو، بعدها فهمید که این باعث شد که یک دریچه و یک کانالی به یک کشور دیگه براش و یه فرهنگ دیگه براش باز باشه و خیلی هم لذت میبره از جمله با تماس داشتن با بقیه خانواده تو ایران. خب اینجا گریز زدیم، فرزان جان تو چیزی میخواستی در این مورد بگی؟
نه من لذت بردم از هم صحبتی که کردید راجع به زبان و کودکان و هم توضیحات بهزاد جان راجع به همین کارهای پیاژه و که خیلی من خودم خیلیشون نمیدونستم، من فقط منم خیلی کم میدونستم از کارهای پیاژه و به خصوص از نظر تئوری بیولوژیش، از نظر به اصطلاح این که در نوزادی چه اتفاقی میفته یه کمی از اون میدونستم و یه مقداری هم از نظریاتش راجع به ایژوکیشن، راجع به تدریس و راجع به مورالیتی که به اصطلاح از نظر این صحبت ما به هر حال چیزای جنبیه، ولی خیلی جالب. من ممنون بهزاد جان.
خواهش.
نه حالا که به هر حال داریم این صحبت رو میبندیم، ولی اینجوری که تو توضیح داری درباره پیاژه که عملا فاصله گرفت از بیهیویرزم یا رفتارگرایی و رفت به سراغ جنبه‌های شناختی، حالا بدون این که حتی بخواد مستقیما از خبر داشته باشه یا تکیه کنه به مطالعات عصب شناسی، درسته؟ منو خیلی یاد نمونه‌های دیگه تو علم انداخت که این اتفاق میفته. مثلا مندل که اصول وراثت رو کم و بیش جمع‌بندی کرد و شروع کرد و یکی از پیشگامانش حساب میشه، مندل فکر میکنم یک چیز بود، یک کشیش بود، فقط با مطالعه روی انواع لوبیا و پیوند زدنهاشون بدون این که خبر داشته باشه از اون زیرپایه ژن و اینا، یا حتی خود داروین بزرگ که خیلی از تئوریاش بعدها با کشف ژن و سیستم وراثتی و دی ان ای در واقع تکمیل شد. اینها از نمودهای بیرونی میتونستن به این نتایجی برسن که بیشتر باید به حرفی که تو در مورد پیاژه زدی نیست. من خیلی لذت بردم. پس ما امروز جنبندی اگه بخوام بکنم در مورد رشد شناختی حرف زدیم، به خصوص برای نوجوانان، هم از دید تغییراتی که در مغز و در زیست شناسی و بایولوژی اتفاق میفته و هم از دید روانشناسی و این مرحله فرمال اپریشنال استیج، مرحله عملیاتی رسمی یا هرچی بگیم، که از دید تئوری پیاژه بود و جالب بود.
فقط یه اشاره کوچیک خواستم بکنم، این فرمال رو من خودم هم به فارسی خواستم برگردونم، گفتم سوری، منظور از سوری هم با ساد در واقع، یعنی از شکل میاد. این فرمال به معنی واقعا رسمی نیست، فرمال بیشتر به معنی از همون فرم اومدن هستش. از این لحاظ هم هست که در ترجمه فارسیش میگن سوری نه رسمی.
عالی گفتی. پس کل فرمال اپریشنال استیج رو چطوری ترجمه میکنی به فارسی؟
مرحله عملیاتی سوری یا شکلی شاید بهتره بگیم.
درسته. نه که چون مربوط میشه به اینکه نوجوان تو این مرحله شروع میکنه بیشتر سوری، بیشتر ابسترکت، بیشتر انتزاعی فکر میکنه. تو دوره نوجوانی تو راهنمایی و دبیرستان هیچ وقت یادم نمیره که وارد یک بحثای خیلی طولانی فلسفی و خیلی انتزاعی میشدیم. شاید فرزان یادشه، فکر کنم تو یکی از این بحثا خودشم بود که ما روی کلمه نمک از جهات مختلف اینقدر بحث کردیم که مثلا شوری جزء ذاتشه، جزء اثراتشه. اوه یه جور شوری که بعد دو ساعت کلمه نمک تو ذهن من اصلا تجزیه شده، اصلا میگفتم نمک نمیدونستم نمک یعنی چی، چون دیگه اصلا فکرم به هم ریخته بود. و فکر کنم خیلی مربوط میشه به همین مرحله که تو میگی. درست میگم؟
یعنی نوجوان در واقع کارش، خواهیم دید، یه مقدار ماهیت رشد ایجاب میکنه، یه سری تفریط ها و یه سری افراط های صورت میگیره. حتی ممکنه تو مقاطع این تفکر انتزاعی بیش از اون چیزی که بعدن همون فرد در دوران بزرگسالی سعی میکنه مفاهیم رو انتزاعی و تجریدی در نظر بگیره خواهد بود. واسه همینم هم هست که نوجوانان در مقایسه با خود همون فرد در بزرگسالیش بیشتر آرمانگرا و ایدئالیست هستن، به خاطر اینکه این تفکر انتزاعی حتی یه مقدار بیش از حدی که لازمه غالب میشه به نحوه نگاه به دنیا و حتی مسائل عینی.
خیلی جالب گفتی، خیلی هم مربوط شد به صحبتهایی که خواهیم کرد. بسیار خوب دوستان، پس خداحافظ شما تا گفتگوی بعدی.
خداحافظ.
خداحافظ رضا جان و بهزاد جان.
ما نسل نافرمانی، آینده ایرانی، تا پای جان میمانیم در هوای آزادی، تا بغض آبان داریم، کی ترس زندان داریم، در سینه تابان داریم شعله های آزادی. با ما تا خاطر یه محساس، تا دام برادر هاست، این قصه پا بر جاست. هر بار بر خاک اگر افتادیم، از خاک وطن زادیم، ایران پناه ماست. ما میدانیم که قایق چوبی کیان، به ساحل عمد آسمان رسیده با شادی، که تا ابد سحر ظالمان شکست بیدای قهرمان، به نام آزادی جاوید ایران. ما نسل اسیان.
دوستان ممنونم که به این سومین گفتگو از مجموعه گفتگوی نوجوانان و آزادی گوش کردید. مثل همیشه اطلاعات کمکی رو میتونید در قسمت توضیحات اپیزود پیدا کنید در پادگیرتون و بیشتر از اون در وبسایت فراگفتار که لینکش رو در توضیحات میگذاریم. اطلاعاتی که شامل لیست زمانی موضوعات گفتگو هستند و لینک به منابع مربوطه و به موسیقی ها. قرار ما تا اپیزود بعدی فراگفتار.